أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در علاج تنافی بین طایفتین در مورد احیای اراضی مواد بس به اینجا منتهی شد که اگر بنا گذاشتیم بر این که به فرض شده باشه که این دو طایفه با هم تعارض دارن و برای ترجیح احد طایفتین علی اخرى مرجعی پیدا نشد، حکم بعد تعارض و تساقط طایفتین در اینجا چی میشه؟ در قسمت مقتضای اصل عملی که معلوم بود نسبت به مقتضای دلیل اجتهادی، حکم مورد بعد تعارض و تساقط اینطور گفته شد که اگر ما در حجیت سیره عقلائیه عدم وصول رد و عدم ثبوت رد را کافی بدانیم و احتیاج به امضا و احراز امضا نباشد، در مقام تقریبی می شود ارائه داد برای این جهت که بعد تعارض و تساقط ما به مقتضای سیره و بنای عقلائی در باب احیا عقل می کنیم، به جهت این که بنای عقلا و سیره عقلا بر اینه که کسی که زمین را احیا بکنه یا در غیر اون از منقولات اگر احیا تحقق پیدا بکنه، احیا را موجب حصول ملکیت میگیرن، سبب برای ملکیت میگیرن. خب در مقام هم اگر طایفه ثانیه که نافی ملکیت بود اگر معارضی نداشت، دلیل بلا معارض بود، به وسیله طایفه ثانیه رد از این بنای عقلائی در مورد زمین مواد، احیای زمین مواد ثابت می شد و رفعیت می کردیم از سیره. ولی اگر در مقابل طایفه ثانیه ما طایفه اولا را قرار دادیم و این را معارض برای طایفه ثانیه قرار دادیم، دیگه رد ثابت نمی شه، پس به سیره اخذ می کنیم. این تقریب استناد به سیره در محل بحث. اشکالی که در اینجا مطرح میشه عبارت از اینه که استناد به سیره در این فرد با این تقدیرها هم تمام نیست، چون اون چی که در میان عقلا ثابت هست اینه که احیا را موجب حصول ملکیت میگیرن در جایی که مال مورد احیا رها شده باشه، تعلقی به شخصی نداشته باشه. در محل بس با فرض این که با این تقدیر با این بنا که زمین مواد ملک امام علیه السلام هست و از انفال هست، خب این مال متعلق به شخص متعلق به عنوان هست، مال رها شده نیست. در چنین موردی سیره در این مورد وجود نداره. اگر ملاحظه بشود خصوصیت مورد، با ملاحظه خصوصیت مورد سیره اینجوری وجود نداره که هر کسی او را احیا کرد مالک میشه. بله، اگر در زمین مواد قائل به این شنین که ملک امام نیست، در اباحه اصلیش باقی هست، خب اینجا مورد سیره هست چون تعلق به شخصی نداره و مال رها شده هست. این اشکالی بود که اینجا مطرح میشه.
چون کاملا مشخص نیست که کره زمین روز اولش که هیچ جایش که احیا نبوده که همه جاش غالب کره زمین نبات دلستاده بوده اینا بعدن شهر شد و اینا سیره میگه ولو مال امامه ولی اگه شما احیا کردی مالک میشه
سیره سیره یعنی با حفظ این که با یعنی اگه توجه به این جهت داشته باشه که مال اشکالی اینه که اگه توجه به این جهت داشته باشه که این مال شخص یا عنوانی هست در این حال احیا را مطلقا موجب ملکیت میدونن یا اینکه نه این سیره مقیده در جایی را که مال رها شده باشه احیا را موجب ملکیت میدونن ولی از جهت این که قائل نیستن به این از جهت این که قائل به این نیستن که ملک امام ملک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ملک عنوان عام هست از مباهات میدونن بله ولی در فرضی که با بنای بر این که این ملک شخص باشه یا ملک عنوان باشه چنین سیره ای در میان عقلا روای نداره
دیره
در این مردم فرق میدونم
یعنی امام که این
همه
زمین رو که
نمیتونه
ازش استفاده کنه وقتی میگن
حالا یه اشکال بود جواب بس اشکال
میگن اگر رفتن حالا اجرای کردن
حالا اشکال این بود دیگه اشکال اینه که سیره مقید هست سیره مطلق نیست در جایی که تعلق نداشته باشد مال سیره وجود داره در جایی که مال تعلق به شخص یا عنوان داشته باشه در این موردی ما سیره مطلق نداره این اشکاله حالا در مقام جواب از این اشکال آیا این اشکال جواب داره یا جواب نداره ممکنه اینجور جواب داره بشه حالا شاید فرماشاد شما ناظر به این جهت باشه ممکنه اینجور جواب داده بشه که بله ما قبول داریم که سیره مطلق نیست مقید هست و ناظر به مواردی است که تعلقی نداشته باشد مال ولی این که مؤثر نمی‌دانند در جایی که مال مورد احیا مملوک باشه قبل از احیا مملوک باشه احیا را مؤثر نمی‌دانند این مال مواردی است که ملک برای شخص باشه یا اولا ملک برای اشخاص باشه و اون شخصی هم که مالک این مال هست اهتمام به این مال داره به طوری که این را نسبت در مصارف شخصی خودش میخواهد مصرف بکنه در چنین موردی بله معلوم هست که سیره وجود نداره احیا را کل عدم میگیرن در جایی که مال مورد احیا متعلق به شخص باشه مملوک شخص باشه شخصی هم که این رو برای مصارف شخصی خودش قرار داده برای تصرفات خودش قرار داده اینجا سیره هیچ اثری برای احیا قائل نمیشن ولی اگر موردی باشه که ملکیت قبل از احیا هست ولی ملک عنوان عام هست مثلا ملک حکومت و ملک دولت باشه یا در مورد انفال قائل به این شد بشیم که ملک عنوان امامت هست نه شخص امام یا ملک شخص باشه ولی اون شخص این مال را این مملوک را عملا رها کرده و او را در مصارف شخصی خودش قرار نمیده بلکه مورد انتفاع عامه الناس قرار داده اگر مملوک شخصی باشه یا مملوک عنوان باشه یا مملوک شخص باشه و شخص هم او را در مثلا برای انتفاع عامه الناس قرار داده سیره در چنین مواردی ریغ نداره یعنی اینجور نیست که اینجاها هم سیره احیا را کل عدم بداند در جایی سیره احیا را کل عدم میداند که اون در حقیقت تعلق داشته باشه اون مال به دیگری حتی اگر ملک هم نباشه ولی متعلق حق دیگری باشه مورد خاص و اهتمام دیگری باشه سیره اونجا نیست که ما اینکه در شروط مملکیت احیا که بعدا هم اشاره دنبال اشاره اونو رو عرض میکنیم گفته شده تو کلمات فقها هم اومده که شرط مملکیت احیا اینه که مثلا یکی از شرایطش اینه که حتی مورد تق و تهجیر دیگری واقع نشده باشه ولو ملک نیست حق مورد حق و تهجیره ولی وجود حق تهجیر که یه باعث میشه یه تعلقی داشته باشه این مال به یه شخص این مانع از اینه که احیا مملک باشه. بحث به سیره عقلاییه در جایی که یه تعلق به شخص خاصی داشته باشه اینجا بله مؤثر نمیبینن احیا را، ولی اگه تعلق نداشته باشه اینه. اون وقت اگر زمین مواد ما قائل به این شدیم که ملک امام علیه السلام هست ولو ملک عنوان نگیری ملک شخص امام علیه السلام هم باشه، ولی با این فرض که امام علیه السلام این ملک را در اختیار برای عامه الناس رها کرده و در معرض انتفاع عامه الناس قرار داده که روایات مثلا روایات احیا در بعضی از روایات احیا اینطور بود دیگه که از روایات احیا استفاده میشه که به صورت قانون عام این هر کسی که احیا بکنه لااقل حق تصرف در این زمین را داره. اینطور نیست که بین متصرفی بین محیی به محیی آخر فرق باشه ولو از مؤمنین هم نباشه از عامه باشه یا اصلا مسلمان نباشه از کفار باشه محیی، ولی حق استفاده از این زمین ها را داره. انفال ملک امام ولو ملک شخص امام هم قرار گرفته، ولی جوری نیست که انتفاع از او و تصرف در او فقط بحث به اون چی که از عدل استفاده میشه در مصارف شخصی امامه، بلکه این ما اموال رها شده برای عامه الناس. روی این حساب حالا در خصوص زمین مواد حداقل اینه، حالا بقیه موارد انفال آیا برای خصوص شیعه حلال شده یا اونها هم عمومیت داره اون یه بحث دیگه ایست، ولی در خصوص زمین مواد که اینجور ملتزم هستن. علایالم پس این که ما سیره اینجا حتی سیره بنابر این که زمین مواد ملک امام باشد سیره اینجا کاربرد نداره، چون غیری داره سیره مورد سیره که غیرش اینجا منتفی هست، این اشکال قابل جواب. بعضی
میگه روایات متعارض هم دیگه، الان بعضی روایات فرمودن که امام زمان علیه السلام میگیرن از افران.
نه 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 فرض این مقدار که در زمین مواد اینها این مقدار که افراد می توانند حداقل تصرف بکنند اندفاع در شؤون خود افراد در شؤون خودشون به نفع اشخاص خودشون می توانند استفاده کنند از این زمین ها، این مقدار دیگه از مسلمات دیگه. پس در حقیقت یعنی باریست که اینجوریست که اونی که سیره اونجا رو نمی گیره سیرهی که می گوید احیای فی ملک غیر کل عدم هست هیچ اثر برش مترتب نمیشه، مال جاییست که مورد یه تعلق این مورد احیا به شخص داشته باشه روی حساب، ولو تعلقش هم به حد ملکیت نباشه در حد حق هم باشه مانع از این میشه که احیا اثر بکنه در اون، ولی در جایی که تعلق نداشته باشه بلکه برای بله انتفاع عامه الناس قرار داده شده اونجا سیره ویغی نداره از شمول در اون مورد.
تماسو که سیره نمی کنید برای واحد تصرف تمام، همین دلیل می کنید که امام
نه برای ملکیت می خواستیم از سیره استفاده کنیم دیگه. و فرض اینه که نتیجه بحث این شد که بعد تعارض طایفتین در این قسمت که آیا ما یحصل بالاحیا ملکیت هست یا احقیت، این در این قسمت با هم دیگه تعارض کردن و که یه طایفه میگفت ملکیت حاصل میشه یه طایفه میگفت که ملکیت حاصل نمیشه حق تصرف حاصل میشه اولویت تصرفه. اگه تعارض کردن ما در سیره در حجیت سیره امضا را لازم ندانستیم عدم وصول رد را کافی دونستیم، می شود با تمسک به سیره ملکیت رو درست کرد یا نه. سیر بحث این بود دیگه، بر این اساس ما پیش رفتیم. اگر این مراحل را طی کردیم به این قسمت از بحث رسیدیم، دیگه سیره مشکلی در اصطلاح نداره. مجرد این که مملوک زمین مباد، مملوک امام هست و از انفاله، این مانع از استدلال به سیره نمیشه، این حیثیت مانع نمیشه. دیگه فرض کردیم که اگه بنابراین که زمین مواد باشه، در نسبت به زمین مفاد اجازه تصرف برای همه هست. اینجور نیست که فرد اینه دیگه، که اینجور نیست که شخص خاصی یا مؤمنین فقط بتونن از این تصرف رو در این تصرف رو کنن. اگه این رو فرد اینه، اگه با این فردها دیگه بلاخره در زمان غیبت دیگه، مال حکم زمان غیبت دیگه، حکم زبان حضور رو بخوای بیان بکنیم که دیگه
مورد دیگه مالی کسی که قدرت بر تصرف داره، اما کسی که قائمه و دسترسی به مالش نداره و ناچار مطالعه که
بلاخره این انفال در زمین مواد از انفال، این تصرف در این زمان در زمان غیبت برای محیی تصرفش لانتفاعات برای مصارف شخصی خودش، انتفاعات شخصی خودش جایز هست یا جایز نیست؟ رها یعنی این مال، این زمین مواد قرار داده شده لانتفاع عامه الناس یا نه؟ اگه این رو قبول کردیم که لانتفاع عامه الناس قرار داده شده و اشکال ما، نزاع ما سر اینه که آیا ملکیت حاصل میشه یا حق به تصرف حاصل میشه، اگه اینا رو قبول کردیم دیگه این مقدار از مملوکیت مانع از تصرف، مانع از ملکیت رجوع به سیره نیست.
احتمالشون کافیه دیگه.
احتمال چی؟
احتمالی که سیره قبل شامل این جوجه ها نشه و هست در مواردی برای عامتون نست
سیره هست ها، به حسب سیره شما اینو به حسب اینکه چه فرقی در واقعا پیش و اقلا فرقی در این جهته یا جهت نیست. اون مقداری که میشود گفت اینه که مال متعلق به دیگری، مال متعلق به دیگری احیا در او اثر نداره، این بحث بسیاره ثابته. ولی تعلق، جایی که تعلق نداره، تعلق خاص به اشخاص نداره، سیره چه زیغی در سیره هست که اینجا رو شامل بشه؟ خب حالا بله
وقت بود اگه اشخاص خاصی باشه و دلیلش گفته باشن که مثلا برای مؤمنین هم مباحث تعلق در روز، بعد حالا
کجا اون در موارد وقت، وقت به وقت ملک خود موقوفون علیه میشه، ملک عنوان موقوفون علیه میشه. وقتی ملک موقوفون علیه شد، اون موقوفون علیه خاص مثلا عنوان طلاب، عنوان الفقرا، موقوفون علیه این تعلق پیدا کرد به این افراد خاص دیگه. وقتی که مملوک این افراد خاص بود، این عنوان خاص بود و برای انتفاع در جهات، در این جهت این افراد خاص باید باشه، دیگه مال آزاد نیست دیگه. این وقت حالت آزاد، آزادی لعامت ناس را نداره. اگر این شما میخواید نقض بفرمایید، به جای نقض بفرمایید که حالت مال جوریست که جو در عین این که جوی لعامت ناس، ولی اونجا نمیشود قائل به مملکیت احیا بشه، باید به اونجا نقض بکنید. ولی اگر بله این ولی مواردی که شما نقض کردی از این قبیل نیست. وقف یا وقف در غیر مسجد هست که ملک موقوفون علیه میشه، یا اینکه بله ملک، یا اینکه وقف از قبیل وقف مسجده، که خصوصیت وقف مسجد اینه که با وقف اون زمین از حالت ملکیت رها شده، به هیچ وقت هم بر نمیگرده دیگه. اون دیگه خصوصیت وقف مسجد اینه که وقف مسجد با وقف بقیه وقوع فرق داره، در بقیه تملیک برای جهت شده، ولی در وقف مسجد رها کردن از ملکیت، مالی که رها شده دیگه قابل اومدن در دایره ملکیت نیست، چه به وسیله احیا چه به وسیله غیر احیا. شما باید مال نقض در غیر موارد پیدا بکنید. خب حالا تا اینجا به این مقدار ظاهرا این بحث در این که احیا موجب ملکیت میشه یا نه به این مقدار کافی باشه. خود این مقدارم البته با توجه به موضوع بحث و اونچه که قرار از این مباحث مقدماتی بود خیلی هم سازگاری نداشت، ولی به جهت این که بالاخره این خودش یه مسئله ایست که عنوان شده و در ذیل این مسئله از جهت فنی قواعدی مطرح شده، وجوهی از جمع عرفی یا غیر جمع عرفی، مطالب دیگه به عنوان قواعد عام و سیال جاری در ابواب دیگه فقه مطرح شده، به این مناسبت این مقدار بحث در اینجا کش پیدا کرد و طولانی شد. بیش از این دیگه این بحث را نتیجه بحث این شد که در نهایت سبب ملکیت، یکی از اسباب ملکیت احیا شده دیگه، احیا سبب احیا در بله اینجور نیست که سبب ملکیت منحصر در حیازت باشد که مرحوم ایروانی فرموده، بلکه در کنار حیازت احیا هم سبب ملکیت میشه، احیا هم سبب ملکیت میشه، منتها آیا سبب اولیه ملکیت هست یا سبب ثانوی ملکیت. اگر در زبین مواد ملتزم به این شدیم که بله ملک امام علیه السلام نیست و از مباهات اصلی است، طبعا احیا میشه سبب اولی ملکیت، ولی اگر قائل به این شدیم نه ملک امام علیه السلام هست، سبب اولی ملکیت به دقیقه نیست چون قبلا مملوک بوده، ولی سبب اولی برای ملکیت اشخاص هست، ملکیت اشخاص هست، چون با این توضیحی که راجع به زمین مواد گفته شده، ولو مملوک عنوان امامت باشه یا مملوک شخص امام باشه، ولی مالی است که گذاشته شده لانتفاع عامت الناس، اشخاص برای مصارف شخصی چون بخوان استفاده کنن، این عنوان احیا موجب ملکیت شخصی افراد میشه، به این جهت میشه سبب اولی ملکیت. حالا مناقشه در این که سبب عنوان سبب اولی برای صادق یا عنوان اولی صادق نیست، مهم نیست، مهم اصل این که ملکیت برای احیا موجب ملکیت میشه یا موجب ملکیت نمیشه. کجا؟ نه در مرحله قبلی که خود ادله لفظیه دلاله بر این داشتن، اون اتجاع ثانی را ما قبول کردیم، گفتیم اگر اتجاع ثانی را نپذیریم خراج به معنای اجرت العرض باشه، این وجوه دیگه مطرح میشه، بحث در جمع عرفی بین دو طایفه مطرح میشه، اینم که تمام نشه نوبت میرسه به تعارض و اعمال، در قسمت اعمال قواعد تعارض هم اگر ترجیحی وجود داشته باشه که نوبت به تساقط نمیرسه، اگر ترجیحی نباشه خب تساقط اون وقت رجوع به سیره میشه. خب این اصل بحث در مملکیت احیا تا اینجا تمام میشه. در مملکیت احیا غیر از اصل مملکیت احیا جهات دیگه از بحث هم وجود داره که مطرح شده، به مناسبت در کلمات مطرح شده، ولو اصل بحث مملکیت احیا همونطور که قبلا هم اشاره شده بود، اصل بحث مملکیت احیا در فقه در کتب مختلفی مطرح شده، هم در بحث احیای مواد مطرح شده، هم در بحث مکاسب در شرایط عوضین در حکم اراضی مطرح شده، هم در کتاب خمس در قسمت انفال مطرح شده و هم در کتاب جهاد مطرح شده. اصل بحث مملکیت احیا و بعضی از نکاتی که در این بحث عنوان شده در این ابواب چهارگانه فقه به صورت متفرق وجود داره، ولی اون جهات دیگه‌ای در مملکیت احیا غیر از اون اصل مملکیت اینها مملکیت احیا، طبعا این جهات در همون کتاب احیای مواد اونجا جای طرحش اونجا هست، جهاتی از بحث در مملکیت احیا وجود داره که به عنوان اشاره عرض میکنیم وارد جهت بعدی بشیم. یکی از جهات بحث در احیا اینه که آیا احیا عنوان ذاتی هست، ما هو سبب للملکیه، همین عمل تکوینی احیا هست که خارجان مال را از اون حالت مواد در بیاره به صورت محیات به زنده در بیاره، آیا عنوان ذاتی یا اینکه عنوان قصدی و نیت و قصد درش اثر داره، به الا ذات احیای تکوینی کافی نیست برای حصول ملکیت. این یک بله جهت از بحثه که این در این جهت بحث، حالا فی الجمله اشاره به صورت اشاره عرض می‌کنیم، در این جهت بحث اون چیزی که از نوع در نوع کلمات اومده، از نوع کلمات میشه استفاده کرد، اینی که خود احیا عنوان قصدی نیست، بلکه بله امر ذاتی هست. اون چیزی که در ادله ذکر شده اینه که من احیا ارزن فعیه، عنوان احیا هم با مراجعه به فهم عرفی و تبادر اندل عرف صادق هست بر این عمل تکوینی، ولو انقصدن انجام نشده باشه، به قصد زنده کردن زمین به زراعه او به بنای مثلا ساختمانی اینها انجام نشده باشه، ذات اون اینه. ولی دو نکته هست که از این دو نکته استفاده میشه که پیش بعضی از محققین این از عناوین بله قصدیه حساب شده. یکی این که در جهت دوم از بحث که آیا قصد تملک معتبر هست یا قصد تملک معتبر نیست در احیا، این در کلام بعضی از فقها اومده که قصد تملک معتبره در احیا، به همون نحوی که در حیازت معتبره در احیا هم قصد تملک معتبره. از این کلمات استفاده میشه که اینطور نیست که ذات احیا به ای قصد خود همین عمل تکوینی موجب ملکیت بشه، بلکه قصد در او اثر داره، مدخلیت داره، حتی قصد تملک هم مدخلیت داره، به لا عمل بدون قصد این کافی نیست برای حصول ملکیت. این یه نکته. نکته دیگه این که در بعضی از کلمات به خصوصیهی نسبت به این امر تصریح شده، از جمله در کلام معلومای خویی در منهاج در این که آیا قصد تملک معتبر است یا معتبر نیست، فرمودن که ولو ما قائل به اعتبار قصد تملک نیستیم، ولی همین مقدار که احیا ان قصدن حاصل شده باشه کافیه. از این عبارت استفاده میشه که خود احیا باید ان قصدن انجام بشه، ولی بعد از قصد احیا تملک، نیت و تملک، قصد و تملک دیگه معتبر نیست. این بله مستفاد از این عبارتی مثل عبارت منهاج معلومای خویی اینه. ولی نسبت به اونچه که در نوع کلمات وارد شده اینه که در بحث احیای موارد گفتن احیا موجب ملکیت میشه، قصد تملک را هم شرط نکردن. ظاهر این عبارات اینه که همین احیا به عنوان فعل تکوینی خاص موجب حصول ملکیت میشه. از جهت وجود دلیلم، مقتضای دلیلم همینه، چون ما به روایات که مراجعه بکنیم عنوان احیا هست، به حسب فهم عرفی هم عنوان احیا صادق است، حتی در جایی که بدون قصد انجام بشه، به همون نحوی که در مورد حیازت گفته شده، منتها در حیازت اونجا ما در مقابل این اطلاق نفس دلیل پیدا کردی، به خاطر قیام دلیل قائل به این شدیم که حیازت بدون قصد اثر نداره، ولی در مورد احیا چنین دلیلی نداریم. خب وقتی دلیل نداشتیم، ظاهر نفسم اینه که خود احیا رو مملک قرار داده، اینه که به همین ظاهر استناد بکنیم دیگه. روی این حساب
لاغی
سالا نداشته باشه، چون فیره این دلیل رو خیلی میزنه، من اونجایی
که شرط احیا میکنن، اصلا اینکه مثلا میخواد خدمت به طبیعت کنه، نمیخواد مالک بشه، میگن این شرط.
حالا این قصد
تملک
میفرمایید؟ این درسته قصد عدم، یعنی قصد نداره امدن، ولی این بحثای شما مربوط به این جهت بعدی، ولی الان به جهت اول بحث این که اصلا خودش عنوان قصدیه یا عنوان قصدی نیست. ولی حالا این قسمت اول این. روی حساب به مختزای ادله که همون روایاتی است که عنوان احیا را ماده قرار داده، ما به اینها مراجعه بکنیم، لسان من احیا ارزن فهی لم مثل لسان همون موثقه سکونی بود که لیلید ما اخذت، اخذ اونجا مملک شمارده شده، اینجا هم احیا موجب ملکیت شمارده شده.
اینجا الان مرجع دیگه روایات نمیتونه باشه، در اینکه آیا قصد یا معتبره یا نه، چون توی روایت من احیا اومده، یعنی عنوان احیا رو
نسبت
به اون فرد باید ببینیم عرف آیا عنوان احیا رو بدون قصد احیا معتبر میدونه یا نه.
احیاست
اینجا جای مراجعه به روایت نیست، جا مراجعه به عرفه که آیا
عنوان احیا صادق یا نه. از این روایت استفاده میشه احیا موجب ملکیت یا نه؟
احیا موجب ملکیت، ولی باید ببینیم عرف میگه آیا بدون قصد
احیا صادق یا نه. همین عرض کرده بودم، عنوان احیا ذکر شده و بعد از مراجعه به عرف در این عرف هم مراجعه بکنی عنوان احیا رو عرف صادق میدانن ولو فسقی نباشه. این قسمت هم در ادامه اون تقریب بود. بله
مورد دلیلشون چیه که میگن
چهار نیست؟ کجا؟ این عنوان قصدی؟ باید همینجور حساب بکنه که اینو عنوان احیا نمیگن دیگه. یا باید این باشه که یا باید باشه عنوان احیا صادق نیست، شبیه اون ادعایی که در بله شبیه ادعایی که در بحث احیا ذکر شده، یا اینکه بگن نه ولو عنوان احیا مملق قرار داده شده ولی این در این مورد چون سیره عقلایی وجود دارد بر اینکه احیا موجب ملکیت میشه، ما به سیره اگه مراجعه بکنیم در سیره ذات احیا را موجب ملکیت نمیدانم، احیای انقصدن را موجب ملکیت میدونم، اون وقتی که اون قاعده هم اینجا تطبیق بشه که هر جا در مورد دلیل لفظی سیره و عقلاییه خاص وجود داشته باشه، ظاهر ورود دلیل لفظی اینه که ارجاع امضای همون ما اندسیره هستی، همون بحث های قبلی دیگه. جهت اول از بحث این بود. جهت دوم از بحث در ملکیت مملکیت احیا اینه که آیا قصد تملک معتبر است یا معتبر نیست. در کلمات عده بعضی از محققین اومده که در احیا در صورتی ملکیت حاصل می شود که قصد تملک وجود داشته باشه، از جمله در کلام مرحوم علامه در تذکره مرحوم شهید در بله دروز، مرحوم شهید اول در دروز تصریح فرمودن به این که بدون قصد تملک ذات احیا موجب ملکیت نیست. مرحوم شهید ثانی در روزه بله تصریح فرمودن که یعنی فرمودن که علل قاعده مقتضای قواعد اینه که بدون قصد تملک ملکیت نباشه. در کلام بله در کلام در میان متأخرین در کلام مرحوم امام در تحریر هم تصریح به این شده که در حصول ملکیت بل احیا قصد تملک معتبره، همونطور که در حیازت معتبره. روی این حساب مثالم زدن لو حفر بئرن فی مفازتن به قصد ان یقضی منها حاجته او، این مادامی که به همین حال باقی باشه تا وقتی که باقی هست برای حوایجش از او استفاده کنه مالک نمیشه، فقط حق اولویت میاره. احیای بدون قصد تملک نهایتش حق اولویت میاره، اون احیای ملکیت میاره که به قصد تملکه. در بس عده ای از کلمات قصد تملک به عنوان شرط ذکر شده. در مقابل بعضی ها اصلا این را به عنوان شرط ذکر نکردن، بعضی دیگر هم که متعرض این قصد تملک شدن نفی کردن اعتبار او را در حصول ملکیت. اما وجه اعتبار ملکی قصد تملک چیه؟ خب در اینجا بله همونطور که در کلام مرحوم صاحب ریاض و در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، اون دلیل کسانی که قصد تملک را معتبر نمی دانن اینی که ما به ادله لفظیه که در مورد مملکیت احیا وارد شده نگاه بکنیم، عنوانی که درش وارد شده عنوان احیا هست، عنوان احیا صادق هست حتی در جایی را که قصد تملک نباشه. به تعبیر مرحوم صابریا در این روایات هیچ اشعاری به اعتبار قصد تملک نیست و همینطور در کلام مرحوم صاحب جواهر هم به همین وجه استدلال شده که ادله مطلقاً دیگه من احیا به ای قصد کان این موجب اصول ملکیت میشه، مستفاده از ادله این ادله مملکیت احیا این را اقتضا داره. منتها قول مقابل که قائل به اعتبار ملکیت شده به چه بیان قصد تملک را قائل به اعتبار قصد تملک شده به چه بیان قصد تملک را قائل شده. اینجا هم شبیه همون بحث حیازت هست، به دو وجه ممکنه این را ملتزم شده باشه. یک وجه عبارت از اینه که اندل و اغلا قصد احیای بدون قصد تملک هیچ اثری نداره، مثلا مثالایی که زدن حفر بیرن یقضی حاجت و مادام باقیان. این عرف این را به حسب بنای اغلا اینجا ملکیتی وجود نداره. خب اگر به حسب بنای اغلا این مطلب قبول بشه، مورد اعتراف قرار بگیره، اون قاعده هم تطبیق بشه که دلیل لفظی وارد در مورد بنای اغلا حمله بر این جهت میشه. بله، حمله بر این جهت میشه. خب این دیگه نتیجه‌ای که میده اینی که قصد تملک هم معتبره، چون دلیل لفظی چیزی غیر از امضاء ما اندل اغلا چیزی دیگه را دلالت نداره. این یک وجه، که این وجه تمام هست یا تمام نیست، از جهت صغروی این اشکال صغروی ممکنه بشه، به همون نحوی که در بحث حیازت اشکال صغروی میشد که اندل اغلا اینطور نیست، اشکالاتش در کلام مرمای خویی اومده بود، اینجا هم جای مناقشه صغروی هست. از جهت کبروی هم اون اشکال که مجرد ورود دلیل لفظی در مورد سیره اغلا موجب ظهور این دلیل در امضائیت دون تأسیسیت نمیشه. این یه وجه. وجه دیگه که
اعتقاد سیره چی که اعتقاد داره که اگر قصد نکنی مالک نمیشوی، نمیتون تفسیر بزنه این آن رو
کجا داره؟
مثبت اینش نه، اون نافیش اعتقاد سیره برام هست.
سیره نافیه که نداریم که، سیره نافیه
سیره،
یعنی اون مقداری که از سیره ما به دست میاریم این مقداره، بیش از این به دست نمیاریم. اون مقداری که
از نیست مالک نمیشوی؟
نه، یعنی به حسب سیره این ملکیت رو اونجا نمیگم، این مقدار میشه قبول کرد. نه، اونی که سیره به صورت متیقن دلالت داره جاییست که قصد تملکه. در جایی که قصد تملک نباشه اونجا محرز نشده که سیره هست یا نیست، یعنی وجود سیره در اونجا مورد قبول قرار نمیگیره. این یک بیان. بیان دیگه که در عبارت مرحوم صابریاز هست، بله، اینه که تقریب دیگه برای اعتبار قصد تملک که صابریاز اینو مطرح کرده، بعد فرموده که بعید نیست ما به این وجه ملتزم بشیم، اینه که میگیم عنوان در روایات، درسته که عنوان احیا ذکر شده، عنوان احیا ذکر شده، ولی این عنوان احیا، عنوان احیایی که در اینجا ذکر شده، با توجه به این که این احیا در میان اغلا هم رواج دارد، در میان اغلا هم رواج دارد و سبب ملکیت هست، ما اگر به میان اغلا مراجعه بریم بعد اونا بپرسیم چه احیایی را موجب ملکیت میدانن، پیش اونها احیای انقصدن هست که موجب ملکیت هست. احیای انقصدنه. خب دلیل من احیا ارزن مثل دلیل احل الله البیعه. در احل الله البیع عنوان بیع در دلیل لفظی اخذ شده. ما نمیدانیم که مقصود از این بیع چیه، آیا مطلق تملیک مال به عوض و ولو مبی از اعیان نباشد، از منافع هم باشد، آیا این بیعه یا بیع نیست. به میان عرف و اغلا که بریم، اونها بیع را در جایی بیع میدانن که اونی که تبدیل میشود از اعیان باشه، به غیر این عنوان بی را اطلاق نمی کنن. خب چون اندل اغلا اینه و این ظاهر این دلیل احل الله البی اینی که حق را برده روی بی، نسبت به بی خصوصیتی ذکر نکرده است در این دلیل، ولو مقصود از بی و مراد از بی صحیح اندل شاره هم باشه، ولی وقتی که شاره برای بیان خصوصیات این صحیح پیش خودش امری را ذکر نکرده باشه، این معناش اینه که مراد شارع از این کلمه بی همونیست که اندل اورف بی گفته میشه. روی این حساب اگر چیزی از مقومات اقلایی و عرفی بی باشد، از مقومات عرفی و اقلایی بی باشه و در یک مورد در مورد معاملهی مفقود باشد این مقدمه، ما در اون مورد نمیتوانیم به اطلاق اهل الله البی تمسک بکنیم، بگیم اینجا این بی هست و اهل الله البی میگه بیم به معنای تملیک به عوض دیگه، بی به معنای تملیک به عوض اهل الله البی اینو میگیره. چرا؟ چون اون چیزی که در اینجا از در آیه اهل الله البی اومده، اونی که اندل عرف بی هست، اندل عرف سبب، ببخشید، اونی که اندل عرف سبب نقل و انتقال هست، شارع در اینجا در مقام امضای همون چیزی است که اندل عرف به عنوان سبب قرار داده شده. اینجا هم همینه، کلمه احیا در اینکه مراد از احیا چیه، ما از جهت لفظی ولو بحث عنوان احیا باقت نظر از مقام سببیت برای نقل و انتقال، ولو عنوان احیا صادقه، ولی دلیلی که احیا را موجب ملکیت قرار داده، این دلیل مثل حلالالبیه، اگر چیزی در میان اغلا مقوم احیا باشد، مقوم احیا باشه، این دلیل بیش از اون مقدار را دلالت نداره. من احیا ارزم در زائد بر اون مقدار دلالت نداره. تعبیر صاحب ریاض اینه که ما این عنوان در بله عنوانی که در ادله ذکر شده که عنوان احیا هست، این را بگیم اختصاص دارد به صورت قصد. بله تعبیر صاحب ریاض اینه که به حکم توادر اختصاص به احیای قصدی داره، به احیایی که با قصد تملک درش شده، منتها این توادر و انسباق قصد از کجا پیدا شده؟ توجیهش به اینه که بگیم که این مثل حلالالبیه، بیی که در میان عرف و اقلا هست به هر حقیقت و مقومی اخذ بشه، دلیل در آیه شریف حلالالبی هم مقصود از این بی مختص به اون جاییست که بی عرفی باشه. اینجا هم به همین تقریب این وجهی است که در کلام مرحوم صاحب ریاض اومده، منتها با یه زعیمه فرموده که ما از نظر بله اصل عملی که بخواییم مسئله را حساب بکنیم، به مقتضای اصل عملی هر جا شک کردیم، اصل عدم حصول ملکیته، باید برای حصول ملکیت دلیل بیاریم. دلیل ما من احیا هست، عنوان احیا هم به حکم توادر انصراف داره، اختصاص داره به خصوص احیای انقصدن. چرا اختصاص داره؟ بچش باید همین باشه که در میان اقلا اونی که موجب ملکیت میشه احیای انقصدنه. این در کلام مرحوم صاحب ریاض اومده، ایشون فرموده که و هو غیر و بعیده، این شرطی را که شهید اول در دروس اضافه کرده که موجب ملکیت میشه قصد و تملک هست، ما میتونیم اگه از این را کلام مرحوم شهید را توجیه بکنیم، این غیر بعیده. این بحثی است که بله صاحب ریاض این را قبول کرده، ولی مرحوم صاحب جواهر به این بحث هم اشکال فرموده این بحث هم تمام نیست. این دعوای این که منساق از نصوص خصوص احیای قصدی هست که در عبارت صاحب ریاض هست، این دعوا واضح المنع و این کان و این مال الیه فر ریاض لذالک، ولو صاحب ریاض حرف اعتبار قصد تملک را از این را درست کرده، ولی ما این را قبول نداریم. اینطور نیست که انصراف داشته باشه. حالا چرا انصراف نداره؟ ممکنه به هم برگرده که حتی اندل اغلا هم اینجور نیست که خصوص احیای قصدی، احیای به قصد تملک موجب ملکیت میشه، بلکه ذات احیا موجب ملکیت هست. بله ممکنه گفته بشه به اینکه الا در جایی که به قصد دیگری انجام بشه. حالا اون جایی که به قصد دیگری انجام میشه آیا از باب استنار به دیگری باشه یا تبرع هم درش هست یا نه، اون دیگه علل خلاف متقدمه. ولی این که در فل جمله در بعضی از مواردی که قصد ملکیت غیر بشه در احیا برای خود محیی مباشر ملکیت حاصل نمیشه، مقدارش مسلمه. ولی این که حصول ملکیت دائر مدار قصد باشه به طوری که اگه هیچ قصدی هم نشه ملکیت پیدا نشه، محل اشکاله. اگر در میان در این حکم اندل اغلا این تشکیک شده، دیگه این بچه دوم هم منتفی میشه.